استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. تأکید سفارت آمریکا و برخی از سفیران کشورهای دیگر در کابل روی رفع تهدیدها در برابر خبرنگاران. این تهدیدها در ملاقات با برخی نهادهای پشتیبان رسانه‌ها مطرح شده و یک نوع دیگر از ویروس کرونا که برای نخستین بار در بریتانیا مشاهده شد، اکنون در آمریکا هند و آمریکای لاتین هم دیده شده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخطها دفتر ولی قندهار از کشته شدن 18 تن از طالبان در 3 ولسوالی این ولایت خبر میدهد. 3 دزد در کابل بازداشت شدند و از موارد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا در ایالات متحده هند و آمریکای لاتین خبر داده شده. مشروع خبرها. دفتر والی قندهار از کشته شدن 18 تن از طالبان در 3 ولسوالی این ولایت خبر می‌دهد. حیات الله حیات والی قندهار شب گذشته در پیام به رسانه‌ها گفت که این تلفات در 24 ساعت گذشته در ولسوالی‌های پنجویی، دند و ژیری بعد طالبان وارد شد. به گفته او در این عملیات 8 تن دیگر از شورشیان زخم برداشتند. حیات افزود که در عملیات به نیروهای افغان تلفات وارد نشدند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. پلیس غزنی میگوید از سرنوشت ربوده شده ها در این ولایت هنوز هم اطلاعی در دست نیست. احمد خان سیرت سخنگوی قماندانی امنیه غزنی دیشب به رادیو آزادی گفت اعضای شورای ولایتی، بزرگان قومی و افراد بانفوذ تلاش ها را برای رهایی ربوده شده ها آغاز کردند. مقام های ولایت غزنی روز دوشنبه به رادیو آزادی تایید کردند که طالبان شمار از مسافران را در ولسوالی قره‌باغ از چندین موتر پایین کردند و آنها را با خود بردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. هنوز انگیزه رویداد معلوم نیست و هیچ فرد یا گروه مسئولیت آن را نپذیرفتند. پلیس کابل از بازداشت 3 فرد خبر می‌دهد که مقدار زیاد طلا را از یک خانه دزدیده بودند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل امروز به رسانه‌ها گفت این دزدان دیروز زیورات طلا به ارزش 1.5 میلیون افغانی را از ساحه قصبه کابل دزدیده بودند. در تصاویری که از سوی پلیس در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته 3 نوجوان دیده می‌شوند. با افزایش موارد رویدادهای جنایی در کابل، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری رهبری مبارزه با ناامنی‌ها را در پایتخت به عهده گرفت. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. از موارد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا در ایالات متحده هند و آمریکای لاتین خبر داده شده. این نوع تازه که قدرت سرایت خیلی بالا دارد، بار نخست از سوی دکتران بریتانیایی تشخیص داده شد. اکنون 20 کشور جهان در اروپا، آسیا، آمریکا و استرالیا موارد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا را تایید کردند. نخستین قضیه ثبت شده در آمریکا مربوط یک مرد بیش از 20 ساله است که در این نزدیکی ها به هیچ کشور مسافرت نکرده. از جانب دیگر مقام های اروپایی هشدار دادند که بنابر سرایت شدید نوع جهش یافته ویروس کرونا، خطر مرگ و بستری شدن بیشتر مبتلایان را افزایش داده است. پیش از این دکتران بریتانیایی گفته بودند که قدرت سرایت این نوع ویروس کرونا تا 70% است، اما هنوز شواهد در مورد مرگبارتر بودن آن در دست نیست. کمیته تحقیقات روسیه علیه الکسی ناوالنی منتقد سیاسی کرملین دوسیه جنایی باز کرده است. این کمیته ادعا می کند که ناوالنی میلیون ها دلار را از طریق سازمان مبارزه با فسادش دزدیده. دوسیه تازه گشوده شده پرسش‌های را مطرح کرده، زیرا اگر ناوالنی محکوم شود با دوره طولانی زندان روبرو خواهد شد. ناوالنی این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید که باز کردن دوسیه علیه او انتقام‌گیری از سوی کرملین است. ناوالنی می‌گوید حکومت روسیه در قضیه مسموم کردن او دست داشت و حالا که او جان به سلامت برده، حکومت از افشای عاملان هراس دارد. کمیته تحقیقاتی روسیه دیروز اعلام کرد که شمار از اداره‌های غیر انتفاعی که امور آنها در دست ناوالنی است تا 588 میلیون روبل را که معادل 8 میلیون دلار می شود جمع‌آوری کردند. و وزارت عدلیه امریکا دو پلیس را که در قضیه کشتن یک پسر 12 ساله امریکایی افریقایی تبار متهم بودند براءت داده است. قضیه به نوامبر سال 2014 برمیگردد، هنگامی که تامر رایس با تفنگ در یک پارک شهر کلیفلند ایالت اوهایو بازی میکرد و هدف تیراندازی قرار گرفت. در آن هنگام به پلیس زنگ زده شده بود که رایس با اسلحه به سوی مردم نشانه می گیرد. اما ویدیوهای نشر شده ظاهرا نشان داد که اسلحه ساختگی و شاید هم بازیچه بود. تیموتی لیومن افسر پلیس اوهایو و همکارش دو مرتبه به این پسر تیراندازی کردند. مرگ تامر رایس با اعتراض‌های گسترده فعالان در آمریکا روبرو شد. وزارت عدلیه آمریکا پس از سال‌ها تحقیق روز سه‌شنبه گفت با آنکه مرگ رایس یک فاجعه بود، باز هم شواهد آنچی را که علیه دو افسر پلیس لازم بود ثابت نمی کند. به این ترتیب تحقیق فدرال در مورد این رخداد بسته شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که شمار از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در افغانستان میگویند سرپرست سفارت آمریکا و شمار از سفیران کشورهای دیگر در کابل روی رفع تهدیدها در برابر خبرنگاران تاکید کردند. رئیس اداره نی در این مورد میگوید
گفتند که این موارد را بین خودشان بررسی میکنن، آرزو دارن که کمک کنن جامعه خبرنگاری افغانستان را.
در ادامه در این مورد با یک آقای امور سیاسی هم بحث خواهیم کرد. روزنامه های چاپ امروز کابل را در جریان این برنامه مرور میکنیم و در مسائل بین المللی از نوع جدید ویروس کرونا میشنوید که پس از بریتانیا اکنون در امریکا، هند و امریکای لاتین دیده شده. و در نیمه دوم این ساعت بس 25 دقیقه نفته نشر می شود. در این بس امروز روی روند صلح صحبت می کنیم.
افغان ها بسیار جد امیدوار صلح هستن، اما چون شکل صلح طور تنظیم شده که تنها یک بازیگر اساسی به روح هست که پاکستانی ها هستن و یک و خود تیم آقای خلیزاد بلان، ما با یک حالت ابهام خواهد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم شمار از نهادهای پشتیبان رسانه ها در افغانستان میگویند سرپرست سفارت آمریکا و شمار از سفیران کشورهای دیگر در کابل گفتند برای رفع تهدیدها در برابر خبرنگاران افغان تلاش میکنند. مجیب خلوتگر رئیس اداره نی گفته که راس ویلسن و سفیران چند کشور دیگر دیروز با شمار از نمایندگان رسانه ها و ادارات حمایت از رسانه ها در کابل دیدار داشت. در این حال شریف حسنیار رئیس تلویزیون خصوصی آریون نیوز گفته که این روزنامه‌نگاران موضوع ترور خبرنگاران و تهدیدهای امنیتی علیه آنها را با سفیران کشورها در میان گذاشتند. در این مورد توجه کنید به این گزارش از رادیو آزادی.
تهدیدهای روزافزون علیه خبرنگاران در افغانستان نمایندگان آنها را واداشته تا این موضوع را با سرپرست سفارت آمریکا و شمار از سفیران کشورهای دیگر در کابل مطرح کنند. مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد نی گفته که تهدیدهای موجود در برابر خبرنگاران جدی است و این موضوع آنها را سخت نگران کرده است. آقای خلوتگر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل و سفیران شماری از کشورهای دیگر تعهد کردند که این موضوع را با طالبان و حکومت افغانستان مطرح خواهند کرد.
گفتند که این موارد را بین خودشان بررسی میکنن، آرزو دارن که کمک کنن جامعه خبرنگاری افغانستان را، مسائل را همچنان گفتند که با طالبا به صورت جدی صحبت میکنن تا اگر این موارد اخیر مربوط به طالبا باشه باید اونا جلوگیری بکنن و پاسخگو باشن، با دولت افغانستان هم صحبت میکنن.
راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا و سفیران کانادا، بریتانیا، فرانسه، سویدن، دنمارک و سفیر اتحادیه اروپا در کابل دیروز با شماری از نماینده های رسانه ها و ادارات حمایت از رسانه ها دیدار کردند. سرپرست سفارت آمریکا در صفحه تویتر خود نوشته که از آزادی مطبوعات در افغانستان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای 19 سال اخیر افغانستان پشتیبانی میکنند. آقای ویلسون نوشته که او و شرکایشان خواستند در مورد تهدیدها به گونه روبرو با مسئولان رسانه ها دیدار کنند و در مورد استراتژی ها برای امنیت و همکاری با آنها بحث کنند. در همین حال شریف حسنیار رئیس تلویزیون خصوصی آریانا نیوز گفته که در این دیدار همه نگرانی های خبرنگاران بررسی شد.
ما از آدرس رسانه افغانستان نگرانی های خود با جامعه جهانی شریک ساختیم و در عین زمان جامعه جهانی هم روی یک سلسله میکانیزم کار خواهد شد تا بتانیم داینده ما شاهد عملات هدفمند خبرنگارا و اعضای جامعه مدنی نباشیم.
در نزدیک به دو ماه چندین مورد قتل خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در افغانستان صورت گرفته است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون طلوع در کابل، ملاله میوند گوینده رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار و رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در حمله های جداگانه کشته شدند. مسئولیت این حمله ها را هیچ گروه هنوز بر عهده نگرفته، اما این رویدادها جامعه رسانه‌ای افغانستان و نهادهای دفاع از خبرنگاران در داخل و بیرون از این کشور را سخت نگران کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در گزارش تازه خود 5 کشور از جمله افغانستان را از مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران در سال جاری میلادی خوانده است.
تأکید سفارت آمریکا و برخی از سفیران کشورهای دیگر در کابل روی رفع تهدیدها در برابر خبرنگاران افغان در حال صورت گرفته که سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته است در سال جاری 50 نفر در ارتباط با کار روزنامه‌نگاریشان کشته شدند و این سازمان افغانستان و پاکستان را خطرناکترین کشورها برای کارمندان رسانه‌ای در گزارش روز گذشته خود خوانده. امین اکنون محمد شفیق امین استاد در یکی از پانتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی در استودیو وصل دارم و برای امین صاحب سلام میگم و خوش آمدید در برنامه. قرار است هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان تا 5 روز دیگر گفتگوهای صلح را یک بار دیگر در قطر از سر بگیرند. این در حال است که اخیراً عملات هدفمند بالای جامعه مدنی، خبرنگاران و افراد بانفوذ در افغانستان افزایش یافته. به نظر شما در گفتگوهای صلح بار موضوع آزادی بیان چقدر مهم است؟
با تشکر از شما، من فکر میکنم که مسئله آزادی بیان و مسائلی که اخیراً من حیث تهدیدات به وجود آمده نهایت مهم است و در کل به عنوان یک ارزش انسانی هر دو طرف جنگ مسئولیت داره که از این ارزش انسانی حمایت بکنه و حفاظت بکنه. اما متاسفانه وضعیت قسمی به وجود آمده که مسئول هم معلوم نیست و مردم افغانستان نمیدانه که مسئول چنین حادثات کی هست. به هر صورت مهمی است که این تهدیدات رفع شوه و به زودترین فرصت رفع شوه و از این ارزش انسانی حفاظت صورت بگیره. اما من فکر میکنم که ما در طول چند سال جنگ با چنین تهدیدات مواجه هستیم. رای حل اساسی به باور ما این است که هر دو طرف جنگ تمرکز بکنه روی صلح و یک رای حل پایدار را برای حفاظت از آزادی بیان از مسیر صلح دریافت بکنه.
بله.
جنگ وجود داره در هیچ جامعه ما فکر میکنم که چنین ارزش ها مسئول نیست.
بله امین صاحب،
جنگ مسئولیت.
بله امین صاحب، بله. اکنون که مقام های غربی به ویژه سفارت امریکا در کابل روی رفع تهدیدها بر خبرنگاران افغان تاکید کردن و گفتن که در این راستا اینا تلاش میکنن، چقدر تلاش های از اینا میتونه که پاسخگوی کاهش عملات هدفمند در حقیقت شوه؟
من فکر میکنم قسمی که قبلا اشاره کردم، رای حل اساسی و پایدار از مسیر صلح باید بگذره. تا زمانی که جنگ است به باور من مسئولیت آزادی بیان و سایر ارزش‌های بشری ممکن نیست. اگر پیشرفت در صلح به وجود بیاید و از مسیر صلح یک رای حل پایدار و اساسی برای حفاظت از آزادی بیان دریافت شود، من فکر میکنم در اون صورت یک اطمینان است برای مردم و برای آزادی بیان. بنابراین من پیشنهاد مییت و با توجه به درکی که از وضعیت دارم، اگر بازیگران جنگ در افغانستان توجه و تمرکز بکنه بر پیشرفت صلح و از مسیر صلح برای حفاظت آزادی بیان یک راه حل پایدار را جستجو بکنه، این به نفع است و من فکر میکنم که در حالت جنگ ممکن نیست ما از آزادی بیان حفاظت کرده بتوانیم.
بله امین صاحب، اگه کوتاه برم بگوین، افزایش حملات هدفمند به خصوص هدف قرار دادن خبرنگاران و آزادی بیان بر روند صلح چی تاثیر خواهد گذاشت در دراز مدت؟
بدون شک یک پیچیدگی خاص را به وجود میاره و این پیچیدگی خاص بدبینی ها را خلق میکنه. طرف های جنگ نسبت به یکی دیگر تدبین میشه و از طرف دیگر مردم افغانستان ناامید میشه، فکر میکنه که پیشرفت در صلح ممکن نیست و طرف های اتهام میزنه بالای یکی دیگر، بی‌اعتمادی را به وجود میاره. در صورتی که پروسه صلح در وضعیت فعلی نیازمندی است که اعتماد سازی شود و طرف های جنگ نزدیک شود به یکی دیگر، این مسائل در چنین حالت ممکن نیست و فکر میکنم که یک پیچیدگی خاص را به وجود میره، بدون شک صلح را متاثر میکنه.
بسیار زیاد تشکر. محمد شفیق امین، استاد در یکی از پنتونهای کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. به نشر گزارش ها تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون جاوید نعیمی در استودیو است تا این بار خبرهای اقتصادی را پیشکش کند.
ولسی جرگه افغانستان بودجه سال مالی 1400 را رد کرد. اسدالله شهباز منشی ولسی جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت این بودجه به دلیل عدم توازن از سوی شورای ملی رد شد و همچنان افزود کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه بودجه سال 1400 را بررسی و امروز گزارشان را به جلسه عمومی ارائه کرد. آقای شهباز این بودجه را غیر متوازن عنوان کرد و گفت که در آن به برخی مناطق دور افتاده توجه نشده است، اما در بخشایی که پروژه های بازسازی بیشتر عملی شده بود توجه اضافه تر صورت گرفته. بودجه سال مالی 1400 شامل حدود 452 میلیارد افغانی است. 65% این بودجه یعنی 296 میلیارد افغانی بودجه عادی و 35% دیگر که 156 میلیارد افغانی می شود بودجه انکشافی است. محصول برنج افغانستان در سال 1399 حدود 15% افزایش یافت. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت حاصلات برنج در سال گذشته 383 هزار تن بود، اما بر اساس تخمین تازه برداشت محصول برنج در سال روان با افزایش 57 هزار تن به 440 هزار تن برنج رسیده. برنج افغانستان عمدتاً در ولایت‌های تخار، بغلان، ننگرهار، هرات و لغمان به دست می‌آید. بر اساس تخمین اداره ملی احصایه و معلومات، نیاز افغانستان به برنج در سال جاری 655 هزار تن است که با توجه به میزان تولید 215 هزار تن کمبود وجود دارد. و این هم نرخ ارزهای خارجی در بازار کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 5 پول، 1 یورو 93 افغانی و 70 پول، 1 پوند بریتانیا 103 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که نوع جدید ویروس کرونا که برای نخستین بار در بریتانیا مشاهده شده، اکنون در ایالات متحده هند و امریکای لاتین هم دیده شده است. متخصصان میگویند این ویروس از یک شخص به شخص دیگر سریعتر سرایت میکند. تازه ترین ها در این باره را امید مرزبان دارد.
تازه ترین گزارش ها می رسانند که کم از کم در 20 کشور نوع جهش یافته ویروس کرونا مشاهده شده. در نقاط مختلف اروپا، شرق دور، شرق میانه، کانادا و استرالیا. در استرالیا حتی شمار مبتلایان به نوع جهش یافته ویروس کرونا تا حد افزایش یافته که مقام ها بر مسافرت محدودیت وضع کردند. در ایالات متحده آمریکا قبلا از شیوع شکل تغییر یافته ویروس هشدار داده شده. در کلرادو نوع جهش یافته ویروس که B117 شناسایی شده در بدن شخصی که هیچ سابقه سفر در این اواخر را نداشته تایید شده است. دانشمندان میگویند نوع جهش یافته ویروس کرونا کشنده تر نیست و بیماری شدیدتر به همراه ندارد. همچنان انتظار نمی رود در برابر واکسین مقاومت بیشتر نشان دهد. اما دانشمندان در انگلستان گفتند سرعت سرایت آن از یک شخص به شخص دیگر بیشتر است. به همین دلیل مقام های صحی در اروپا هشدار دادند که در صورت شیوع بیشتر شاید به شمار بیماران بستری افزوده شود، شفاخانه ها و مراکز درمانی دیگر با چالش بیشتر روبرو شوند و آمار مرگ و میر نیز افزایش یابد. نگرانی از شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا پس از آن افزایش یافت که هفته گذشته حکومت بریتانیا در لندن و جنوب شرق انگلستان محدودیت وضع کرد. این نوع ویروس کرونا برای نخستین بار در ماه سپتامبر ثبت شد. اما از آفریقای جنوبی نیز گزارش‌های از نوع جهش یافته دیگر ویروس کرونا نشر شده که در حال گسترش است. همزمان با این در ایالات متحده آمریکا یک قانونگذار که تازه به کنگره آمریکا رای یافته بود، بعد دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان داد. لوک لیلوی 41 ساله عضو حزب جمهوری خواه بود و تازه به نمایندگی از لوئیزیانا به کنگره راه یافته بود. قرار بود او در سوم ماه جنوری سوگند وفاداری یاد کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داده گفته است با وجود آنکه تطبیق واکسن ضد کرونا آغاز شده است، اما هفته ها و ماه های آینده دشوارترین دوره این بیماری همگیر خواهند بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. ساعت 1:22 پس از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان بحث 25 دقیقه این هفته نشر خواهد شد. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم سید سمی عباس مرور کرده که با هم مشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل عمدتاً به بررسی بازداشت 3 سناتور و نگرانی ها از ترور خبرنگاران در افغانستان پرداختند. روزنامه مسیر بازداشت 3 عضو مشتان جرگه هنگام رشوه گرفتن در بندر حیرتان را اقدام نیک دانسته و افسوده است که پیش از این هم برخی مقامات به اتهام دست داشتن به فساد بازداشت شده بودند ولی مجازات نشدند. به تازگی مقام ها از دستگیری 3 سناتور به اتهام اخذ 40,000 دلار رشوه در ولایت بلخ خبر دادند. آنان گفتند که این 3 سناتور در ترکیب هیئت به تازگی برای بررسی وضعیت مالی به بلخ سفر کرده بودند. سپس یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت که رئیس جمهور از جمع 3 سناتور عضویت 2 تنشان را که در مشران جرگه انتصاب شده بودند لغو کرد. روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود با اشاره به بازداشت سه سناتور متهم به فساد نوشته است که در کد جزای افغانستان رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو مجرم شناخته شدند و برای هر دو جزا تعیین شده است. به نظر روزنامه در مورد بازداشت سه عضو مجلس سنا نامهای افرادی که با آنها پیشنهاد 40,000 رشوه کردند گرفتن نشده است. روزنامه دولتی هواد با اشاره به نگرانی‌های ملی و بین المللی در مورد قتل‌های هدفمندانه در افغانستان نوشته است که قتل‌های هدفمندانه اخیر در افغانستان نه تنها پروسه صلح را تحت تاثیر قرار داده، بلکه حوزه کاری رسانه‌ها، جامعه مدنی و حقوق بشری را هم محدود کرده است. سرمقاله نویس هواد به اشاره به اظهارات اخیر نماینده‌های اتحادیه اروپا و آمریکا مبنی بر محاکمه عاملان حمله بر خبرنگاران تأکید کردند تا زمانی که جامعه جهانی از ابزارهای فشار کار نگیرد و به خاطر از بین بردن پناهگاه‌های تروریستان و حامیان مالی آنها اقدام نکنند، حراس آن وجود دارد که این وضعیت به تهدید منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر از مسیر شارای کابل پروان گذشته باشید، چه خاطره ای دارید از موانع سرعت در مسیر را؟ برخی ها میگویند که خاطره بد دارند. این که چرا در این گزارش از رادیو آزادی میشنوید.
عبدالعزیز 32 ساله راننده محلی است که از ناامنی و جنگ نه، بلکه از یک چیز دیگر شکایت میکند. موانع سرعت یا به قول مردم محل جمع‌های سر سرک. عبدالعزیز با موتور کرولای مدل 1994 سرمایی‌اش در شهرهای کابل پروان مسافران را میبرد و میآورد. او میگوید که موانعی مثل دیوارهای کوچک در مسیر را ساخته شده که حادثه به بار میآورد.
اینمی چکایی را که نو مانده اینمی حال خودت میبینی. یکی این مشکل ما را زیاد کرده. در مورد همی جمپا ما در می چو کرکت میکنیم که پنج تا سواری ما خونه میفهم که جمپا میزنیم در درجان و گل تکه تکه میکنیم خودم هم نفرم هم.
او ادامه میدهد.
اما دولت میاد ما را میبینه میگه تو کور هستی که جمپا ندیدی. خدا تو رد چه رقم ما جمپا ببینه که نو جور شده. اینه میال نو جور شده که وانا سمت انداختین. اما نمیمونن که ما صحیح ترسی از امی دو سرکت و اینمی جا غیر در سر چیکل 11 جنب هست. اینمی 11 جنب ما رو به خراب و خسته کرده. خواستم از دولت اینمیست که بیادر جان و گل ما قدر نیرو داره، ما قدر زندگی داره، چرا او امی ملت اصلاح کردن میتونه.
عبدالعزیز میگوید که برخی از زورمندان محلی خودسرانه از مخلوط ریگ و سمنت موانع سرعت ساختند. دلیل ایجاد موانع در سرک ظاهرا جلوگیری از سرعت وسایط خوانده میشود که باشندگان محل هنگام عبور از سرک از خطر محفوظ باشند. خالد از محصلین یک دانشگاه خصوصی در ولایت پروان هم از این جمع‌ها خاطره خوشی ندارد.
دمی راه روی جمع و جل زیاد است که سرک خراب است فعلا. سال شده 800 روی کابل 200 متال میخورند روی کابل. جمع پای خودسرانه است، کل خودسرانه جور کرده میشه. یک جمع جور که از ولی نرسید که جمع برانه. ولی را ولی دواندن که یک کل دار دستش.
محمد کاظم دوکاندار نیز با خالد موافق است.
ما مشکلات زیادی در رفت آمد به شهر کابل مواجه میشیم که مثلا اگر کدام کار ضرور داشته باشیم و یا مریض چیزی داشته باشیم سر وقت رسیدگی نمیشود. در جریان راه در قسمت ترک بگرام که هست در قسمت جمپای زیاد ایجاد شده که رفت آمد به کابل بسیار دشوار شده، موانع زیاد شده، باید اینمی چیزها را دولت رسیدگی کنند.
مسئولان محلی ولایت پروان میگویند به این مشکل رسیدگی خواهند کرد. فضل الدین عیار والی پروان برای رادیو آزادی گفت که موانع به خاطر جلوگیری از تیزرانی و تلفات ناشی از آن ساخته شده.
ما در جریان سمو خوب مسئله تلفات معظم بود که موتران بشاب و سرات میرفتن یکان موانع ایجاد کردن و وقت بکتیر دوم شد و با مروز زمان رفت میشون مشکل.
شهرهای کابل پروان بسیار مزدحم است، به طوری که در کنار عبور و مرور کاروانهای تجارتی و اکمالاتی ساکنان 14 ولایت از آن رفت آمد میکنند. برخی از رانندگان و مسافرین به این باورند که اگر جلو ساختن جمعهای خودسرانه در این مسیر گرفته نشود تهدیدات امنیتی در شهرها افزایش خواهد یافت، چون که به گفته آنان کاهش سرعت موترها فرصت را برای دزدان مسلح فراهم تر میکند.
شما ای که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، در انگام سفر در شارها چی خاطره ای دارین؟ از سرعت در حقیقت میتونین خاطراتتان پیامهایتان در این رابطه به شماره های 07-84-620 و همچنان 07-27-43-61 بر ما بگوین. این شماره های تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما را نشر خواهیم کرد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در اینجا رسیدیم به نیمه